خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که دیروز خب ضد خواست تمام شد و در ضد خواست قائل شدیم به اینکه امر به شیء مستلزم نهی مولوی از ضد خواست نیست. این اگر مولا اراده کرد وجوب چیزی را و جعل کرد وجوب چیزی را، لازم نیست یک جعل حرمت مولوی غیری برای اون ضد خواست انجام بده. بله یک حرمت ارشادی به ضد خواست تعلق میگیره، ولی دیگه جعل جدایی نیست. این عقل میفهمد که اگر بخواد این کار رو انجام بده طبیعتا اون ضد خواست باید ترک بشه، این میشه ارشادی. اما جعل مولوی غیری که محل نزاع بود و ثمرم رو اون بار میشه، اون نخواهد بود. بعد تو ضد عامه ما همینه گفتیم، دوباره گفتیم اینجا هم ارشادیه. عقل میفهمه اگه بخواد این کارو انجام بده پس ترکش رو باید ترک کنه، اما جعل مولوی به کار نیست. و اینکه صاحب فصول و همینطور قبلش هدایت المستر شدید گفتن اصلا جعل وجوب چیزی عینه جعل حرمت مولوی برای ترک اوست، جعل وجوب مولوی چیزی عین جعل حرمت مولوی برای ترک اوست، عرض کردیم که نه، چنین عینیتی نیست. بلکه تا فرد التفات به نقیض پیدا نکنه اصلا اون نقیض تو ذهن نمیاد. البته بعد از اینکه التفات کرد تصدیقش دلیل نمیخواد. یعنی وقتی که شما من بگی کتاب، من به نقیضش التفات کنم بدون نیاز به استدلال میگم کتاب یعنی عدم لا کتاب، اما به صرف شنیدن کتاب لا کتاب تو ذهنم نمیاد، یا عدم لا کتاب نمیاد، خود کتاب میاد. بنابراین عینیتی نیست، ملازمه است. منتها ملازمه اولا بیان استدلال بگید نمیخواد، ثانیا بیان بالمعنل اعمه، یعنی باید اون لحاظ بشه، اون التفات بشه. بعد تا التفات نشه نمیاد، برخلاف بالمعنی الاخص که التفات میخواد. این عرض ما بود و میگفتیم آخوندم در ضد عام مختارش بگید همینه، ولی در ضد عام عبارات آخوند صریح نیست. معلوم آخوند عینیت رو رد میکنه، تضمنم رد میکنه، ولی صریحا نمیاد بگه در ضد عام مسلکم چیست. و همین هم باعث اختلاف فهم شده از حالا آقای قانی که تو دور قبل گفت غیر بیان، تا اونایی که بیان به معنی الاخص میگیرن و اونایی که بیان به معنی میگیرن. ما به نظر ما بیان به معنی مراد آخوند یک و آخوند هم نگه، به نظر ما درستش هم همینه. مراد آخوند از دو تا کلمه در میگه، کلمه ملازمه که اونجایی که میخواد عینیت رو رد کنه ملازمه رو میگه، و دوم تعبیر لبل تفته که این دوتا با هم میشن اون بیان به معنی اهم. اینم راجع به قضیه ضد عام. در ضد عام چند تا نکته بگیم. یکی خب کفای همین بود، همین بود که عرض کردم، ولی اینجا یه حرفایی هست. آی خوی گفته اصلا در ضد عام نه عینیت است، نه تضمن است، نه حتی ملازم است، هیچ کدوم نیست. در ضد عام هیچ کدوم نیست، دو تا جعله. یه وقت شما رو ارشادی صحبت میکنی، حالا با بیان آیه تبریزی میگم، آیه خویی با توضیح آیه تبریزی، چون تو کلام خود آیه خویی کلمه مولوی ارشادی اصلا نیومده. میگه یه وقت شما رو مولوی صحبت میکنی که محل نزاعه، پس جعل میخواد. بین جعل وجوب مولوی برای ذل مقدمه مولوی نفس برای بخش مولوی نفسی برای یک شیء با جعل حرمت مولوی برای ضد او، نه عینیتی است، نه تضمنی است، و نه حتی التزامی است. نه التزام لفظی که بیان بالمعنی الاخص بشه، نه التزام عقلی بدیهی که بیان بالمعنی اهم بشه، و نه التزام عقلی نظری که غیر بیان بشه. یه چی نیست؟ بیان بالمعنی الاخص میشه دلالت التزامی، میشه ملازمه لفظیه. بیان بالمعنی الاعم میشه ملازمه عقلیه بدیهیه، چون بیان بدیهیه ولی چون بالمنال عامه عقلیه لفظی نیست. غیر بیان میشه ملازمه عقلی نظری. میگه هیچ کدوم اینا نیست، نه تطابقه نه بگید تزمنه نه التزامه، هیچ کدوم اینا نیست، هیچ کدوم نیست، فقط یه ارشادیت. همین اینه، عقل میفهمه اگه من بخوام اینو انجام بدم ضد خاصشو باید ترک کنم، ضد عام بشم باید ترک کنم، همین، بیشتر نیست. این فرمایشه که بعد آی خویی در ادامه بحث رو میکشونه تو مقدمیت و میاد میگه اگر میخواست امر بشه مستلزم نهی مولوی غیری از ضد خاص یا ضد عام بشه، خب بعد همون مقدمیت درست میشد تا میشد که مقدمیت اولا ما آی خوییم وجوب مقدمه واجب رو مولوی غیری نمیدانیم، ارشادی میدونیم. ثانیا ضد عام مثلا قبول نکردیم که اون مقدمیت را بپذیریم و بعد خود مقدمیت هم محط بحث بود که در کلام آخوند گذشت. این فرمایش آقای خویی با توضیح آقای عاشق جواد تبریزی روشنه. مرحوم شهید صد متعرض کلام آقای خویی میشه ولی نمیدونم چه حکایتیه که یه درس رو چند نفر میرن بعد فهمشو متفاوته. البته مدعا رو یه جور نقل میکنن اما تقریب استدلال ها فرق میکنه. الان تقریبا دارم فکر کنم این کارش نمیشه کرد، چون بعضی از بچه ها نوشته هایی میدن من میرم میخونم، نه همین درس خود ما رو مختلف تقریب میکنن. خب نه درس های خودی که جای خود داشته. آیش این توضیح که من گفتم توضیح تبریزی بود. شهید صد وقتی حرف آی خویی رو نقل میکنه، البته مدعا آی خویی رو همین نقل میکنه که آی خویی میگه بین زد شی با زد عام و زد خاص عینیت نیست، تضمن نیست، التزام نیست، نه التزام لفظی، نه التزام که بشه بیان بالمخص، نه التزام عقلی بدیهی که بشه بیان بالمعن، نه التزام عقلی نظری که بشه غیر بیان. منتها دو تا فرق میکنه با حرف های تبریزی. یکی اون قسمت مولوی ارشادی بود که تو نقل آقای تبریزی از آقای خویی اومده بود. تو توضیح شهید صد اصلا اسمی از مولوی و ارشادی نیامده، کنه آقای خویی کلن میخواد اینا رو رد بکنه، کنه ها، حالا کاری نداره چه مولوی باشه چه ارشادی. در که تو توضیح آقای تبریزی این گزارش که ایشون از آقای خویی میداد و توضیح میده فرق میذاره بین مولوی و ارشادی و این کلام آقای خویی رو در انکار مولوی مطرح میکنه نه در انکار ارشاد. این نکته. نکته دوم، شهید صد میاد میگه که آقای خویی بعد دو مقام رو تفکیک میکرد، پس یه فرقی تو گزارش دارن که عرض کردن، بعد یه فرق دومی دارن. آقای تبریز حرف آقای خویی رو میپذیره، اصلا خودش هم همینه مختارش، ولی آقای اسمش چه شهید صد نمیپذیره. میگه آقای خویی باید دو مقام رو از هم جدا میکرد که جدا نکرده و این جدا نکردن باعث درد سر شده. کدوم دو مقام؟ یکی بحث مبادی حکم، یکی بحث خود حکم. مبادی حکم میشه حب و بغض، حالا شاید سعی توی گذاشته. خود حکم هم که خود حکم جعله. اگر کسی بخواد امر به شی رو با نهی از ضد تو خود حکم ببینه، حرف آی خویی بد نیست، حالا یه اشکال دیگه هم میکنه ولی فعل جمله بد نیست. چرا؟ چون ملازمه ای نداره که اگر کسی جعل کرد وجوب را برای شیئی، حالا بخواد جعل کند حرمتی را برای ضد عام بشه یا ضد خاص، یا به چه دلیل باید همچین جعلی انجام بده؟ جعل یه امر اختیاری است، اختیاری است و چون اختیاری است میتونه اینو انجام بده میتونه نده و وقتی که دید لغوه انجام نمیده، اثری نداره انجام نمیده. روشنه؟ این رو امام هم داره. امام هم میگه که اگر بخواید بین خود و حکم ها ملازمه ای برقرار بشه، اگر شما جعل رو امر اختیاری بدونید، دلیل نداره مولایی که وجوب را جعل کرد حرمت را جعل بکنه، چون لغوه. متا امام میگه آخوند چون اراده را امر بگید غیر اختیاری میدونسته، لذا گفته جعل بکنه برای وجوب، لازمش اینه که جعل کنه برای حرمت. علی‌ای‌حال هم مرحوم امام هم شهید صد به این نکته توجه کردن که یه بحث جعله، یه بحث مبادی جعله، و در جعل، جعل معلول اراده است و اراده علی الاغوای امر اختیاری است، پس دائی میخواد وقتی مولا میبینه لغوه برای چی جعل کنه؟ جعلی اتفاق بگید نمیفت، چه عینیت، چه تضمن، چه التزام. اما اگر کسی بخواد اینا رو به لحاظ مبادی حکم مطرح بکنه، یعنی به لحاظ حب و بغض مطرح بکنه، در ضد عام عینیت هست، در ضد عام عینیت هست، در ضد خاص ملازمه هست، در ضد عام عینیت هست، چون حب به شیعی عین بغض به ترک اون شیعه، حب به شیعی عین بغض ترک اون شیعه، و حب به شیعی لازمش بغض ضد خاص اون شیعه. بنابراین شهید صد میگه اگر ما به لحاظ خود حکم و خود جعل بحث کنیم، بله حرف های خوی وجه داره، یعنی عینیت دلیل، چون جعل یه امر اختیاریه، امر اختیاری دائی میخواد، وقتی دائی نداشت برای چی جعل کنیم؟ اما اگر به لحاظ مبادی حکم بحث بکنیم، عینیت وجه پیدا میکنه و عینیت درست میشه. آقای قائدی هم در جلسه 108 که مال 18 اردیبهشت 1401 هفته پیش، دو جلسه زدامشون بحث کرد، هم هفته پیش بحث کرد، 17 اردیبهشت 18 اردیبهشت تو هفته گذشته، در جلسه 108 که 18 اردیبهشت حرف شهید صد رو پسندیده و تعبیر اینای اسکندری تو تقریر نوشته، برید ببینید 108 18 اردیبهشت 1401 میگه، بله میگه کلام صاحب هدایت المسترشدین که اون عینیت باشه درست است و چاره از التزام به آن نیست، و عینیت که در مرحله ملاکه در حقیقت عینیت، در حقیقت یعنی در ملاک، در عین پذیرش تغایر در اعتبار و جر که شهید صد میگفت کاملا حرف صحیح است و اصلا مفری از آن نیست. حالا سب کن فلان، اینا اینجوری گفتم، من چیکار کنم؟ شهید صد اینطور گفته، آقای قائدی هم پذیرفته. نگاه کنید دیگه، جلسه 108 18 2401، این ببینید
واقعا این دو طرف هم یکی نبودید، حرف شهید صد بحث حقوق بود،
حرف آقای قائدی هم شهید صد هم آقای قائدی هم ملاک میگن هم بغض میگن، این فرمایش راست، این یه اشکال. پس گفتن این دو مقام باید تفکیک بشه. دومین ایراد شهید صد که زمان آقای قانی هم قبول کرده، گفته که آقای خویی من حیث لا یشعر بحث مولوی غیری رو منحصر کرده در مقدمیت، بدون این که برای این انحصار دلیل بیاره. ببینید اونجا نگفت اگر بخواد مولوی غیری باشه باید مقدمیت درست بشه، مقدمیت هم درست نمیشه چون ما وجوب رو قائل نیستیم، زدام رو قائل نیستیم، خود مقدمه اشکاله، به اونجا داره میزنه. میگه آی خویی من حیث لا یشعر بحث مولوی غیری رو منحصر کرده در موارد مقدمیت، بعدم چون مقدمیت را بگید رد کرده، اومده مولوی غیری را هم رد کرده، در حالی که دلیلی بر این انحصار وجود نداره. این هم ایراد دومیست که شهید صد داره. آقای قائنی هم تو همون جلسه 108 این رو نقل کرده و ایرادی هم نگرفته به این حرف شهید صد. آقای شهیدی هم دیدم نقل کرده، آقای گنجی رو ندیدم، ولی آقای شهیدی هم دیدم حرف شهید صد نقل کرده و توضیح داده و اشکال هم نکرده، یعنی حالا ظاهر پذیرفته. روشنه این جای احمدی شارودی هر آتاشو معلومه همینجوری دیگه هم شهید صد رد میکنه، اینجا هم رد کرده حرف شهید صد رو و به نظر من ردش بجاست. ببینید در مورد اولین اشکال شهید صد میگه ما جدا کنیم مقام حکم رو با مبادی حکم، بعد در حکم که همون جعل بعث و زجره، بله نه عینیت نه تضمن نه التزام، چون جعل فعل اختیاری دائی نداره لغوه، ولی در مبادی حکم عینیت درسته، حب بشه عین بغض ضد میشه. دو تا ما حرف اینجا داریم، نه حرف جدید هم نیست، حرفای همه شاهده منم قبول دارم، ایشون میگفته منم قبول دارم. یک، اولا بحث سر چی بود؟ بحث از اول تو جعل بود، که بحث رو مبادی بود، بحث سر بود که امر بشه مستلزم امر موجود امر مولوی یک شی مستلزم نهی مولوی یا حرمت مولوی ضد خاص و بعد ضد عام او هست یا نیست، مگه مسئله این نبود؟ بس بس کلا تو جعل بود، بس توی مبدع بگید نبود، این اولا. بنابراین همونی که از اول طرح مسئله بود آقای خویی همونو جواب داد دیگه، این که اشکال نداره که. حالا شما میخوایی یه مسئله دومی مطرح کنی ایرادی نیست، اما اینکه به کسی بگی تو چرا اینو گفتی، خب اون همون مسئله رو جواب داده. مسئله از اول ملازمه یا عینیت یا تضمن، ملازمه حالا لفظی یا عقلی، عقلی بدی یا عقلی نظری، بین جعل وجوب مولوی شی با حرمت مولوی غیری ضد او بود، یکی در ضد خواست یکی در ضد ها، بحث سر این بود. همین هم آقای خویی جواب داد، اصلا بحث رو مبادی نبود. این یک، من به چه دلیلی شما مبادی رو معنا کردید به حب و بغض؟ این خودش چطور شده دفعه که بعد میگید حب به یک شی عین بغض به ترک اون شیه؟ مبادی مصالح و مفاسد هم آقا جون، و مصالح و مفاسد هم عینیت ندارن، مصلحت داشتن یک شی عین مفسده داشتن ترک اون شی نیست. مصلحت، ببینید یه وقت هست شما میگی آقا این کار انجام بدی مصلحت داره، انجام ندی هیچی گیرت نمیاد، یعنی فعل مصلحت داره، ترک فقط عدم المصلحه است. یه وقت میگه انجام بدی این گیرت میاد و ترکم بکنی فلان خسارت بهت وارد میشه، اینجا یعنی انجام مصلحت داره، ترک بگید مفسده داره، عینیتی نداره. آخه شما اومدیم اولا مبادی تا مسئله نبود، مسئله رو جعل بود، آقای خویی هم همون جواب داد. حالا میخوایی مبادی رو بحث کنی اشکال نداره بحث کنی، ولی مبادی رو آوردی تفسیر کردی به حب و بغض، بعد عینیت رو توی حب و بغض تفسیر کردی، حتی عینیت تو بغض تفسیر میشه، تولی و تبری دو روی یک سکه، اما مبادی حب و بغض نبود، مبادی مصالح و مفاسد بود. بله علم به مصالح و مفاسد که مبدأ که اقتضا منشأ میشه برای اراده ذاتی که حب، و اراده ذاتی منشأ میشه برای اراده فعلی که تصمیم گیری بر انجام کاره، که میشه بعث و زجر عباد تو اراده تشریف. اونم مال مصلحت و مفسده است، ربطی بگیر
مصلحت ملزمه
نه 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 عرض میکنم ملزمه، حالا اینو قبلا هم شاید گفته باشم، ملزمه یا غیر ملزمه بودن ناظر به خود مصلحت یا خود مفسده نیست. این که بعضی ها فکر کردن ملزمه یعنی نه نه آقا جان، نه ملزمه منشه اراده ذاتیه و اراده منشه اراده فعلی، گوش بده، من این که بعضی ها فکر کردن مصلحت زیاد شد میشه ملزمه، کم شد میشه غیر ملزمه، که آخوند گفته اینا سب کن بابا جان، سب کن. یا بعضی ها فکر کردن اگر مصلحت فعل همراه شد با مفسده در ترک میشه ملزمه، همراه نشد میشه غیر ملزمه. هیچ کدوم اینا نیست. بحث ملزمه و غیر ملزمه بحث تجسم عینیه در مخالفته. یعنی مولا میبینه که اگر کسی این عمل را مخالفت کرد، تجسم عینیش در آخرت بگید عقوبت یا نه. اگر تجسم عینی در آخرت عقوبت بود به این میگن ملزمه، چه مصلحتش زیاد باشه چه کم، چه ترکش مفسده بگید داشته نشته باشه. اصلا ملزمه مال منتهاست، به خاطر اینکه الزام مال منتهاست، مال اطاعت و عصیانه. نه، اولا اون نقض میشه، قبلا هم گفتم نقض میشه. مثلا اگر کسی در روایت هم داره که به اصطلاح این تعبیر روایت شدن بیاد که در روز قیامت، خلاصه هم مضمونش اینه، این اشکال ببرد در روز قیامت کسانی که فرصت زیارت سید الشهدا داشتن تو کامل زیارته ترک کردن، حسرت میخورن. خب پس یه حسرتی داره، اما چون عقاب نیست میشه مستحب. پس مصلحت قویه داره، مفسده در ترک هم داره، اما چون مفسده در ترک هم داره، اما چون عقوبت بگید نیست میشه مستحب. زیارت سید الشهدا، روایت کامل زیارت در قضیه ماهیت وجوب و استحباب شاهد است بر رد دو قول رقیب، چه قول آخوند که شدت و ضعفه، چه قول همین مصلحت و مفسده در ترک. چی؟ این روایت شو حفظ نیستم، واسه بخونم، بخونم یادم نمیاد. بخون. بلند بخون که اینا هم که صوت گوش میدن متوجه بشن.
کامل زیارات باب 40.
کامل زیارات باب 40. صفحه 116. بخون.
زیارت قبر حسین علیه السلام لخوف، فان من ترک زیارت را من حسد ما یتمنى ان قبره کان عنده.
بنابراین ترکش مفسده هم داره، ترکش مفسده داره، یعنی اثر بر ترک بار میشه. حسرت یه امر وجودیه، با حسرت عدم و نف نیست. من ملزمه رو از قدیم و هر وقت من که میگم تجسم عینیش میشه اعلام، علم به تجسم عینی به عقوبت.
من مفسده داره
چی؟
میگه ترکی مفسده داره، مفسده داره،
مفسده نیست، فقط داره حسرت امر وجودیه بابا، عدم نیست.
اون چیزی که مصلحتش بوده اون
خود حسرت مفسده است.
نه چه مفسده؟
خود حسرت اثر تر خود حسرته. دیگه نه اما مسئله مواصل اون اثر وضعی هم دیگه میگه چی هم؟ مصلحت و مفسده آثار وضعی هست. همین من دارم میگم ملزمه و غیر ملزمه بر اساس تجسم عینی عقوبت و غیر عقوبته، نه بر اساس خود مصلحت و مفسده. این عرف حسد امر وجودیه دیگه، میشه مفسده.
وقتی
میگم یا ملحسده، کل اون اصلا توش حسرت هست. بابا کلش حسرت است که آقا جان مؤمن به کارهای خوبی که کرده لذت میبره، اونی که کار
خوبه بیشتری که میتونسته بکنه حسرت میبره،
اینا میشن مفسده. اما تمام اینا نمیشن ملزمه. بابا مفسده بگه چیه؟ مصلحت و مفسده دو تا امر وجودی هست که بر انجام یا ترک عمل مترتب بشن. این که شما از ترک این عمل حسرت میاره، حسرت میشه مفسدش. حسرت امر وجودیه دیگه. بابا نمیگه سود نمی کنه، میگه حسرت میخوره. اون داییشه، علت تعلیهشه. چرا حسرت میخوره؟ برای اینکه اون از دست میده. اما خود این حسرت محققه. علایال دور نشیم. سه تا مسلک، البته یه مسلک اینه که ملزم و غیر ملزم مال خودشه، یعنی مسلک شدید میشه میشه ملزمه، غیر ملزمه مسلک خفیف. یه مسلک اینه که ملزم و غیر ملزمه به مقابلشه، یعنی اگر مصلحت داشت ترکش هم مفسده داشت میشه مصلحت ملزمه، یا مفسده داشت فعلش هم مصلحت داشت میشه فعلش هم فعلش مصلحت داشت میشه ملزمه، مفسده ملزمه. اما اگه اون ور هیچی نبود میشه غیر ملزمه. این دوتا یکی هم که اصلا ملزمه و غیر ملزمه به اعتبار اون اثره، یعنی این حالا مصلحت هر چی داره یا در ترکش مفسده باشه یا نباشه. اگر شارع بدان، این شارع بداند تجسم عینی این اقامه، اینو میگن ملزمه، که این علم به این که تجسم عینیش بگید اقامه باعث انشاء میشه، انشاء وجود میشه. و اونجایی که بداند که تجسم عینیش در فرض مخالفت اقام نیست، این میشه غیر ملزمه. ممکنه بله، چون اقام غیر مفسده است. مفسده و مصلحت دوتا امر وجودی تکوینیه که قبل از جعل وجود دارن،
مثل تجعل،
مثل تجعل آره، و قبل از جعل وجود دارن، امور تکوینی هستن، اینا هم وجود دارن، بدانی یا ندانی متعطل میشن، اما ثواب و اقام نه، اینا بعد جعل. لذا ولو غالبا جایی که ثواب هست مصلحت هست و جاهایی که بگید اقام هست مفسده هست، ولی لزوما نیست. مثلا در قضیه انقیاد ثواب هست ولی مصلحت نیست، در تجری اقام حالا از نظر ما استحقاق اقام هست ولی مفسده نیست، یعنی اقامش محل اختلافه ولی مفسده قطعا نیست، چون آب آلبالو خورده مثلا مصلحت هم شاید گیرش بیاد، اگه آب آلبالو شما مصلحت هم نیست. در اخبار من بلغ، در اخبار من بلغ ثواب بگید هست مصلحت نیست. در احکامی که تدریجا انشاء می شدن تا قبل از اینکه انشاءشون بیاد مفسده ها هست مصلحت ها هست ولی عقاب نیست، دقت میکنید. لذا مصلحت های افعال قبل از انشاء ملزمه نیست، چون تجسم عینی مخالفتشون عقاب نیست، اما از اون موقع که چیز میشه الزام هم میاد. بنابراین غالبا بله، غالبا مصلحت با ثواب، مفسده با عقابه، ولی ملازم نیست. باز یکی دیگه براءته، در موارد براءت سوق مسلمین اصول ترخیصیه عقاب نیست، چون محمد داره، ولی بگید مفسده. به تعبیر آیت الله بهجت، یه تعبیر قشنگی با اون لهجه شمالی خودش تو زیل تجری میگه، زیل بس تجری میگه که در ثواب و عقاب بحث عبودیته، بحث بندگیه، شما بندگی بکنی به ثواب میرسی، چه درست تشخیص بدی چه ندی، درست شد؟ بندگی بکنی عقاب نمیشی، چه تشخیص بدی؟ معیار بندگیه، در زی عبودیتی یا زی عبودیت بگو، ولی مسائل و مفاسد بر اساس نظام احسنه. یعنی شما ممکنه بندگی بکنی ولی اگر بندگیت مطابق، یعنی تشخیصت غلط باشه، تو چارچوب نظام احسن رفتارت نیفته، مصلحت نمیرسه، چه بسا مفسده هم برسه، یا از بندگی خارج شدی ولی چون عمل درست بوده، مثلا توسلی بوده درست بوده، مصلحت برسه. کافری مسواک میزنه، باجون کافر مسواک میزنه، مصلحت مسواک رو به دست میاره ولی ثوابی به کار بگید نیست.
خب
بلاکه
بنده
بابا دو تا حساب دیگه، یک حساب مال آثار وضعیه است،
قیامت
این بهشت و جهنم رو میگی، اونا آثار تکلیفیه است، بهشت و جهنم مال آثار تکلیفی است، آثار وضعیه همین مصالح و مفاسده، مثل توفیق، سلب توفیق، لذت عبادت، کسالت از عبادت، سلامتی، بیماری، برکت و امثاله، اینا رو میگن مصالح و مفاسد که غالبا مال این دنیا، حتی بعضیشون مال مرگ و جان دادن و شب اول قبل تا اونجا هم میده، ولی اونی که توی بحث بهشت و بگید جهنمه، همون اطاعت و معصیت آثار تکلیفیه، آثار تکلیف مال زی عبودیته، زی عبودیته که اینا تصاویر
هم
خروج از زی عبودیت باعث، حالا تو تجری بحث خواهیم کرد، خروج از زی عبودیت استحقاق عقاب میاره، ولی چون شارع تفضل کرده و گفته غیر عاصی رو عقاب نمی کنم، متجری هم تفضلا عقاب نخواهد شد، ولو استحقاق عقاب دارد. مختار ما اینه. حالا بحثش خواهد. خب دور نشین. پس یک حرف این بود، یه نقد ما این بود که شهید صد اومد جعل و ملاک رو جدا کرد، بعد با آقای خوی اشکال کرد. جدا کردن طوری نیست و میخوای بحث کنی بحث کن، ولی اشکال کردن به جا نیست، چون مسئله زد از اول توی جعل بود، توی امر و نهی بود، توی ملاک نبود که. این یک. دوم، ملاک رو اومدی معنا کردی به حب و بغض. ملاک و مبادی که یه بار میگه ملاک یه بار میگه مبادی حکم، نگاه کنید، چه ملاک چه مبدع حکم حب و بغض نیست، مسائل و مفاسده. بعد علم مولا به مسائل و مفاسد غالبه، حالا چه ملزمه چه بگید غیر ملزمه، منشأ میشه برای حب مولا که اون حب رو میگم اراده صفت ذات، و بعد منشأ میشه برای انشاء و اراده تشریعی مولا که به این میگن که اراده صفت فعل و جعل، و همه احکام آخرش برمیده به اون اراده تشریعی مولا که میشه انشاء. بنابراین مبدا میشه مسئله مفسده، بعد چون مسئله مفسده دیگه عینیت نیست. در حب و بغض که شما میگه عینیت هست، اون مسئله عینیت نیست. این طور نیست که هر جای چیزی مصلحت بود حتما ضدش هم بگید مفسدش بشه یا ترکش هم مفسدش بشه. بله میتونه باشه، لزومی نداره. یعنی میتونه اینجا مصلحت در فعل باشه، مفسده در ترک. میتونه مصلحت در فعل باشه ولی مفسده در ترک نباشه.
هر جا مفعول باشه ترکش مفعول باشه،
هر جا
مفعول باشه ترکش
مفعول باشه، هر جا حب و بغض جداست. حب و بغض جداست با مصلحت و مفسده. مصلحت و مفسده با اون فرق داره. در مصلحت و مفسده گفتم میشه مصلحت باشه ترکش مفسده نباشه یا بلاست. اما حب و بغض، در حب و بغض خدمت شما هست، مثلا اگر اباحه رو شما یه حکم تکلیفی نداری رو مسلک های خوینا، یا بگی اباحه همیشه حکم اولیه و به عنوان ثانوی همیشه یکی از اون چهار تا رو پیدا میکنه، در نتیجه همیشه اگر این ور محبوب باشه اون ور مبغوضه. حالا وقت محبوب و مبغوض به حد الزام آوره که میشه عقاب، یه وقت در اون حد نیست که تو غیر الزام مثل استحباب و کراهت میشه. بنابراین اینم نقد. راجع به حرف دوم شهید صد بذار اینم بگم که اومد گفت که آقا شما ملاک رو منحصر کردی در موارد مقدمه و چرا انحصار انجام شد. اولا انحصار نیست، آقای خویی دو تا استدلال برای زد آورده مثل همه، یکی مقدمیت یکی تلازمه، پس انحصاری به مقدمیت نیست. بعدم ما بحث فلسفی که نمیخوایم بکنیم فروض محقق مسئله رو بگیم، ما ناظر به ادله طرف مقابله، اونها برای اثبات حرمت در ضد خاص برای مولویت غیری دو تا دلیل بیشتر نداشتن، مقدمیت و تلازم. ایشون هم جفتش رد کرد. تو ضد عام عینیت و تضمن اومد که اونم رد کرده. بنابراین ایشون ادعا نمی کنه که تنها راه توی قضیه بگید مقدمیته. بحث اینه که تو ادله ای که بعد شما میگید انحصار از کجا اومد، تو ادله ای که طرف مقابل گفته اینها هستن، مقدمیت عمدشه، تلازم هم هست، بعد توی ضد عام عینیت و تضمن هم هست. لذا اینم که میگه شما ملاک مبغوضیت غیری رو منحصر کردید در موارد مقدمه، ایشون ادعای انحصار نکرده و لذا همون حرف آقای خویی، البته با توضیح آقای تبریزی که قضیه مولوی و ارشادی جدا بشه. این به نظر من حرف تمامی است در ضد عام، و اون حرف آخوندم به نظرم همینه، یعنی امر به شیء مستلزم نهی مولوی در ضد عام نیست، عینیت با نهی مولوی هم نداره، تضمن هم نداره، اصلا هیچ ملازمه. اما به لحاظ ارشادی اگه نگاه کنید، امر به شیء ملازمه بینه بالمعنل اعم با نهی از ترک اون شیعت نهی ارشادی دارد. این هم از این قضیه ضد عام و باقی بوده. اینا رو اگه خواستید مطالعه کنید جلسه 108 18-2401 آیه قائلی هم بحث کرده. البته خب مختار فرق می کنه، آیه قائلی حرف شهید صدر رو پذیرفته، ما حرف های خویی با توضیح البته عاشق جواد تبریزی رو قبول کردیم که مولوی باشه تحقیق بشه. ولی همین اقوالی که گفته شد همه رو آقای قانی هم داره، اونجا رو هم ببینید. فردا دیگه بریم سراغ بحث زد. این یکی. بعد یه رنگیری هم میخوایم بکنیم، هم راجع به سال آینده، هم مکان درس، که هم اینجا ما میتونیم درس رو بذاریم، هم تو مدرسه امام کاظم میتونیم بذاریم، هم راجع به مکان.
ساعت چی؟
اگر قرار بشه حالا باید ببینیم چی میشه، رأی میارن فقه اضافه بشه، تعمیدی فقه اضافه بشه، دوتاش پشت سر هم باشه بهتره. یعنی مثلا 10 تا 12
اضافه بشه یا فقط اضافه میشه،
باید رأی بگیریم. هیچ تضمین حضور و غیابی نخواهد بود، چون معلومه شورا که اگر شورا هفته آینده داد اما هفته آینده حضور غیاب درست بود، اگر معلومه سه چکا بود. نه، برنامه ما این بود که 3 سال اول تعمیدی باشه، برنامه خودمونی بود از سال چهارم درس مستقل بشه. یعنی 3 سال شده سال آن سال شده اون که ربطی به شما تعال توجه بوده اینجا از اول اصول امسال سال سوم بدید سال چهارم چیز باشه که البته اگر حضور غیاب رسمی نشه حالا فردا میگم ما مستقل نمیگیم، چون اگر رسمی باشه خب مستقل که بگیم حضور غیاب همینجا میخونید میرسید، اما اگر حضور غیاب نخوره چون ما درس دیگه برید، ما اگر ناظر به اون درس دیگه بگیم مشکلی پیش نمیاد، چون 70-80 درس مطالب یکی. ولی مثلا فرض کنید اقوال به سمه متو، مثلا الان بحث تظاهر اینو کجا بگیم؟ سلیقه است دیگه. خب مثلا ممکنه من بیام اینجا بگم آقای قانی بذاره تعال تراجی بگه، بعد من یه ما برم تو تظاهر یه ما با اون درس فاصله میفته، دو درس باشه اینطوری میشه، بعد دیگه چون دو موضوع میشه به مطالعهش نمیرسیم. لذا چه فقه چه اصول اگر این قضیه حضور غیاب درست نشه تمهیدی ادامه خواهیم داد، اگر درست شد اصول رو مستقل میکنیم از سال بعد، ولی فقه همچنان تمهیدی بود. حتی باز رأی بیاره، حالا باید رأی گیره بود شروعش، یالا شروعش تمهیدیم چه خبره.
استاد پیشفرد کنیم
که ادعا هستن که اینجا درست شما میان درست شما باید نمیدن آقا جون، مگه نمیخواید جمعیت حضور قیمت میخورید اونجا؟ حالا فردا انشاءالله رأی گیری میکنیم هم راجع به درسش، هم فقهش، هم موضوع فقه، حالا اگه رأی آورد، و هم مکان درس. حالا شاید همه نه یکی دیگه اسم میخوام برم، حالا هم ببین بنده خدا میخوام بره، میخوام بذاره تو کیفش. فردا، فردا هم شلوغه، یک شنبه دو شنبه شلوغه. فردا رأی گیری میکنید؟ نه، برای 3-4 تاش رأی میگیرید. صلوات بفرستید. یه مشکل من تو فقه دارم، بعد من فقه رو بزنم، بعد یکی از درسامو تعطیل کنم. نه شما فایده نرسیدم. بعد هر کدوم تعطیل کنم بچه ها دلخور میشن.
دیگه ساعت صبح همش هست. بچه‌ها الان صبح مدرسه های شغلی همه منظمه. تو الان کفایی یک و دو سه شما همش منظم تو مدرسه های شغلی هست. شما این واقعا غلط گفتید.
همه صحبتاش هم موجوده.
کفایی
نه اصلا
ما سه سال منتظریم.
که هر کی هر مدلی بخواد مبسوط بخواد یه جا هست.
کتاب صد اگه واقعا کسی سوژه هست من خودم رجال شما رو حضوری شرکت نکردم، ولی میخوام صدشو گوش بدم. اگه واقعا دو مال
باشه فردا رای گیری میتونه میشه.
تو الان فقه با بچه‌ها مرکز
نمیشه فردا رای گیری
میتونه
بیان
ما نمیتونیم
الان مکانش
اون فردا مکانش الان باشه برای من فرق نمیشه بچه ها بیان
بین امام کاظم و اینجا فرقی نداره، ولی بین اینجا مدرسه های تبریزی فرق داره. بین اینجا مدرسه های تبریزی فرق داره، ولی بین
مدرسه های تبریزی
اینجا خوب آقا خیلی بهتره.
حالا فردا همه جمع شن هرچی رای آورد
هرچی رای الان فقه شما حکومتش کنی حاکم اصلا رأی‌گیری نداره. شما خود شما گفتین که من اینو از خود شما تقریر اقرار گرفتم که فقه های الان موجود اجتهاد یاد نمیدن. ما الان همه رو داریم
میبینیم. یه مشکلی هم که هست
من گفتم روش تدریس خارج ها به ویژه تو فقه اشکال داره. خب نه این که تو
اجازه اشاد هم بدید به ما دیگه.
نه مشکلی که از الان خارج فقه یه استاد دیگه.